بگرد. پوشینه بزرگ سال هانی لایف، زمانی برای با هم بودن.
ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. سلام و صبح خیر عرض می کنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به این بخش خبری خوش آمدید. معاون اول رئیس جمهور به مدیران وزارتی وزارتخانه ها دستور داد با جدیت تمام مصوبات و قوانین را پیگیری کنند. آقای عارف با بیان اینکه برای پاسخگویی به مشکلات اولویت‌های مقطعی و ضربتی داریم گفت باید نظام جدی پیگیری و هماهنگی را طراحی کرد.
پیگیری مستمر میخواد واقعا مصوبات دولت. تو جلسه مسئول سقوبه مقام معظم رهبری تأکید کرده که تصمیمات خوب، برنامه خوب کفایت نمیکنه، چون مشکل ما پیگیری است. ما یه سازوکاری که با یک برنامه زمانبندی پیگیری بشه، چون مبنا اونه که واقعا مصوبات باید اجرا بشه و مهمتر از همه پاسخگو کردن بخش ها. اگرچه مبنای حرکت دولت برنامه هست، بارها اشاره شده، سیاست های کلی است، قانون هست، ولی در میان برنامه اولویت های مقطعی و ضربتی کم نیست و کار سنگین نیست که اگر یک انسجام و هماهنگی داشته باشیم به خوبی انجام میگیره و اگر برا باشد همون روند سنتی که مولت و دستگاه ها باشد رو رو بستیم کارها رو به جلو ببریم، مشخصه که چه اتفاقی خواهد افتاد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از آغاز بیمه تکمیلی حدود 2 میلیون بازنشسته و خانواده آنها با بیمه‌گر جدید خبر داد. آقای میرزایی با اعلام اینکه امسال مبلغ تعهدات درمان بازنشستگان حداقل 25 و حد اکثر 140% افزایش یافته است گفت همزمان سهم بیماران از پرداخت حق درمان‌های سرپایی و خدمات تشخیصی، آزمایشگاهی و رادیوگرافی 10% و در بستری‌های عمومی و فوق تخصصی 20% تعیین شد که نسبت به سال گذشته 10% به نفع بازنشستگان شده است. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای خرید، فروش، حمل و نگهداری آرد ضوابط جدیدی اعمال می کند. آقای اسماعیل علیدادی معاون حقوقی این ستاد گفت بر اساس این ضوابط که از تابستان اجرایی می شود، هر گونه خرید، فروش، حمل و نگهداری آرد به صورت تجاری در کشور باید بر اساس ثبت در سامانه های مربوطه و با اخص بارنامه از وزارت راه و صدور فاکتور انجام شود.
این ضوابط هم ثبت اطلاعات در سامانه‌های مربوطه هستش که حالا در حوزه خرید و فروش بیشتر ثبت اطلاعات در سامانه سیما هستش که سامانه مربوطه به وزارت جهاد کشاورزی است، سامانه یکپارچه مدیریت آرد، و در حوزه حمل هم باید بارنامه‌هایی که ذکر شده و سند حملی که به حال وجود داره باید گرفته بشه، یا در یه سری مواردی که در جزئیات ضابطه مشخص شده بحث سند فاکتور فروش آرد باید دست بشه. در حوزه نگهداری هم حتما باید اطلاعات مربوطه در سامانه جامع انبارها ثبت بشه.
وزیر امور خارجه کشورمان و محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر درباره تحولات منطقه و همچنین گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا رایزنی کردند. وزیر امور خارجه قطر در تماس تلفنی با آقای سید عباس عراقچی ضمن ابراز خرسندی از تداوم گفتگوی غیر مستقیم ایران و آمریکا آمادگی دوحه را برای هر گونه مساعدت در این روند اعلام کرد. وزیران امور خارجه ایران و قطر همچنین درباره تقویت روابط دو جانبه گفتگو و تبادل نظر کردند. رئیس جمهور آمریکا با ابراز رضایت از روند گفتگوهای غیر مستقیم با ایران گفته برای قدم‌های بعدی به زمان نیاز است. تامی بروس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز مذاکرات هسته‌ای را با پیشرفت قابل توجه ارزیابی کرد. وزارت خارجه آمریکا همچنین از نقش تسهیل کننده سلطان نشین عمان در فراهمسازی بستر مذاکرات غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن قدردانی و از تلاش‌های مسقط برای تسهیل این روند دیپلماتیک تشکر کرده است. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد اتهامات واهی نمایندگان آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره نقش ایران در سوریه را قاطعانه رد کرد. آقای ایروانی تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران همواره از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی این کشور حمایت کرده است. وی در ادامه تاکید کرد که آنچه ثبات سوریه را برهم زده سیاست‌های مداخله جویانه و اشغالگرانه آمریکاست که تحت پوشش مقابله با تروریسم به تجهیز و حمایت از گروه‌های تروریستی و پشتیبانی از اشغالگری رژیم صهیونیستی پرداخته است. منابع یمنی از سلسله حملات هوایی آمریکا به مناطق مختلف این کشور خبر دادند. صنعا پایتخت، مناطقی در استان معرب، جزیره کمران در استان هدیده و یک محله مسکونی در الثوره دیشب و بامداد امروز هدف حمله هوایی آمریکا قرار گرفتند. تا این لحظه گزارشی از شمار شهدا یا خسارت احتمالی این حملات منتشر نشده است. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اردوگاهی در غرب شهر غزه چند فلسطینی شهید یا زخمی شدند. جنگنده های ارتش اشغالگر همچنین ساختمان شهرداری جبالیا را هدف قرار دادند. در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به چادر آوارگان در محله الکتیبه در خان یونس در جنوب نوار غزه هم چند نفر شهید و زخمی شدند. مناطقی در رفح نیز هدف حملات شدید نظامیان رژیم صهیونیستی بود. آشفتگی در بازارهای سهام آمریکا ادامه دارد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بازار سهام آمریکا بعد از 3 روز تعطیلی به مناسبت عید پاک شاهد افتی چشمگیر بود. شاخص S&P 500 و نزدک هر دو بیش از 3.5% افت داشتند. شاخص DXY هم که دلار را در برابر سبدی از ارزهای عمده جهان می‌سنجد، حدود 1% افت کرد. در همین حال و در ادامه نگرانی سرمایه گذاران، قیمت طلا در بازارهای جهانی به حد نصاب جدیدی رسید و از $3,430 برای هر اونس بالاتر رفت. سرقت از وزیر امنیت داخلی در قلب آمریکا. سرقت زمانی روی داد که کریستین نوم برای صرف شام به رستورانی در مرکز شهر واشنگتن رفته بود. به گفته پلیس، سارق موفق شده با مدارک و اقلام شخصی نوم از جمله گواهینامه رانندگی، دارو، کلید آپارتمان، گذرنامه، کارت دسترسی وزارت امنیت داخلی، چک‌های سفید و حدود $3,000 پول نقد فرار کند. و اما چند خبر ورزشی. لیگ برتر فوتبال مردان با تداوم روند نبردن‌های تیم استقلال تهران پیگیری شد. در دیداری به جای مانده از هفته 29 لیگ برتر، تیم استقلال در ورزشگاه آزادی تهران میزبان هوادار تهران بود که این بازی با تساوی 2-2 به پایان رسید. با این نتیجه استقلال با 30 امتیاز به رتبه 11 جدول صعود کرد و هوادار با 20 امتیاز همچنان قهرنشین باقی ماند. مسابقات لیگ دست اول فوتبال با برد فجر سپاسی و پیکان و شکست آریوی اسلامشهر ادامه یافت. در دیدارهای آغازین هفته 30 رقابت‌ها تیم فجر سپاسی شیراز با 2 گل میزبان شهرداری نوشهر را شکست داد و در صدر جدول 62 امتیازی شد. پیکان با برتری 2-0 در زمین آریوی اسلامشهر با 54 امتیاز جایگزین این تیم در پله دوم جدول شد و در دیدار پارس جنوبی جمع و صنعت نفت آبادان توپی از خط دروازه ها عبور نکرد. در همین چارچوب امروز نفت و گاز گچساران با سایپای تهران، داماش گیلان با پالایش نفت بندرعباس، مس شهر بابک با مس سنگون، نیروی زمینی با بعثت کرمانشاه، شهر راز شیراز با مس کرمان و نفت مسجد سلیمان با شهرداری آستارا دیدار می کند. طبیعت اسلامشهر با کسب دومین پیروزی در سری نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال در استانه صعود به فینال این رقابت‌ها قرار گرفت. این دیدار در سالن زنده‌یاد محمود مشخون ورزشگاه آزادی برگزار شد. تیم طبیعت با نتیجه نزدیک 80-78 پالایش نفت آبادان را شکست داد و 2-0 از حریف خود پیش افتاد. بازی سوم دو تیم طبیعت و پالایش نفت 4 اردیبهشت در آبادان برگزار می شود و طبیعت در صورت پیروزی در آن مسابقه فینالیست می شود. خیلی متشکرم از همراهیتون. بخش بعدی خبر 8 صبح.
اگر شما هم جز مالیات دهندگان اصناف هستین، لازمه این نکته رو بدونین که از این به بعد میتونین با ورود به سامانه پرداخت مالیات و انتخاب پروژه دلخواه خودتون مثل ساخت درمانگاه یا خانه بهداشت، ساخت مدارس یا فضای سبز و پروژه های دیگه خودتون مشخص کنین که مایل هستین مالیات پرداختی شما صرف کدوم پروژه در کدوم نقطه از ایران بشه. انتخاب شما تعیین کننده است. انتخاب شما انتخاب ثبات، آرامش و توسعه کشور. سازمان امور مالیاتی کشور.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون. همه رو باید عوض کنم.
کیش کاری نداره که. ما میشیم میریم سرا، همه چی رو قسطی برمی‌داریم.
اینم رفع کیش.
چی سرایی؟ چی قسطی؟ چه گوچی کار کنم؟ زامنه کجا بیارم؟
اینا جواب داره.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب.
پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
خروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
آدم ها دلشون به هم دیگه گرمه. وقتی در کنار همن حس بهتری دارن و خوشحال ترن. اما ممکنه تو زندگی با مشکلاتی روبرو بشین که حضور در جمع رو سخت و فاصله ها رو زیاد کنه. با یه روش مطمئن میشه همچنان حس خوب با هم بودن رو تجربه کرد. پوشینه بزرگ سال هانی لایف، زمانی برای با هم بودن.
سلام دوباره، صبحتون بخیر باشه هموطنای نازنینم. خیلی خوش اومدین به بخش دوم سلام صبح بخیر رادیو ایران. همراهتون خواهیم بود تا حوالی ساعت 8 صبح. قرار شد که به ما بگین چه مسائلی باعث میشه که بعضیا نتونن کار پیدا کنن، نتونن برن سراغ یک کسب و کاری. 30900 همچنان منتظر دریافت پیامک‌های شما هست. 2240826225009 هم تلفن‌های سلام صبح بخیر رادیو ایرانه. این که بعضیا نمیتونن شغلی پیدا بکنن شاید به خاطر اینه که تکلیفشون با خودشون معلوم نیست. نمیدونیم، شاید. شما به ما بگید. این که بعضیا نمیتونن شغلی پیدا بکنن، نمیتونن برن سراغ کسب و کاری، به خاطر اینه که اصلا دنبال کار نمیگردن، منتظر نشستن که شغل واسه شون پیدا بشه. نظر شما چیه؟ این که بعضی نمیتونن شغل پیدا بکنن به خاطر اینه که اصلا نمیدونن علاقه شون چیه، نمیدونن تو چه زمینه مهارت و تخصص دارن. این هم شما به ما بگین درسته یا نه. این که بعضی ها شغل پیدا نمی کنن به خاطر این که میخوام مستقیم همین اول کار بشینم پشت صندلی مدیریت. بهش میگن آقای مدیر، خانم مدیر، نمیدونم آقای معاون، خانم معاون، ها اینجوری هم هست. خلاصه که نظراتتون رو با ما در میون بگذاریم، بگین که چه مسائلی باعث میشه که بعضی نتونن کاری پیدا بکنن. منتظر همراهی شما هستیم در برنامه امروز سلام صبح بخیر. خب مرور میکنیم خبرها رو، دقایقی با محمد معین خلیفه. محمد معین سلام بر تو، صبحت بخیر.
سلام، صبح بخیر به همه مردم عزیز ایران. حامد جان چطوری؟
خوبی؟
اوضاع خوبه؟
خیلی چکرین.
با این الحمدلله سلامت باشه. امروز یه خورده پربارم، یعنی دست پر اومدم. خب به خاطر این بهتر که زود شروع کنیم.
شروع کنیم.
با این خبر شروع میکنم که دکتر پزشکیان رئیس جمهور کشورمون در نشست استانداران گفتن که دولت ما از ابتدا تاکید داشته که به دنبال تقویت روابط سیاسی و اقتصادی و علمی و فرهنگی با سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی و همسایه‌مون. و دکتر پزشکیان اشاره کردن به مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا و گفتن که در چارچوب مشخص شده و با حفظ منافع ملی آماده توافق هستیم، اما اگر آنها نخواهند از موضع برابر با ما مذاکره کنند، مسیر خودمونو ادامه میدیم. همان گونه که رهبر انقلاب فرمودن، نه خوشبین هستیم نه بدبین. و دکتر پزشکیان تاکید کردند که ما سر دعوا نداریم، اما زور و قلدری رو هم نمیپذیریم. بریم سراغ وزارت امور خارجه که آقای بقایی سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمون در نشست خبری هفتگی که دارن در جمع اصحاب رسانه حاضر شدن و تاکید کردن که مطالبه اساسی ما در هر مذاکره‌ای برداشتن تحریم هاست. این رو هم اضافه کنم که آقای بقایی از سفر آقای دکتر عراقچی وزیر امور خارجه کشورمون به چین خبر دادن که سفر آقای دکتر عراقچی امروز خواهد بود. آقای بقایی در مورد نقش عربستان در مذاکرات توضیح دادن که رابطه ما با کشورهای همسایه رابطه‌ای بر اساس حس همجواری است و تماس‌های نزدیکی بین ایران و کشورهای واقع در منطقه برقرار بوده و این مشورت‌ها ادامه خواهد داشت. و اشاره کردن به سفر وزیر دفاع عربستان به تهران و گفتن این سفر نشانگر ثمردهی سیاست همسایگی و توانمندی‌ها در مسیر ثبات و صیانت از امنیت منطقه است. در مورد شرط بازنشستگی هم یه خبر بدم، اونم که
بله.
شرط سنی بازنشستگی تغییر نکرده و به قوت خودش باقی مونده.
خوب.
و افزایش سابقه بیمه پردازی برای احراز شرایط بازنشستگی با رسیدن آقایان به 62 سالگی و خانم‌ها به 55 سالگی متوقف میشه.
بله.
از بازنشستگی بریم سراغ کرایه‌های حمل و نقل عمومی. اونم این، چون این خبر برای آدمی مثل من که دانشجوام خیلی تاثیرگذار و مهمه.
از دیروز اتفاق افتاد.
بله بله بله. اونم این که در تهران به گفته آقای جعفر تشکری هاشمی نرخ کرایه‌ها میانگین 36.8% افزایش یافته.
مطابق نرخ تورم بوده. اینقدر یعنی دقیق محاسبه شده، حساب شده بوده این.
من الان دغدغه اینه چه جوری پول خوردشو بدم و چه جوری بهم پس بدن.
آره واقعا.
اینم بگم که از دیروز که یک اردیبهشت بود، نرخ بلیت اتوبوس تندرو یا همون BRT 2750 تومان شده و اتوبوس‌های معمولی به 3000 تومان رسیده و بلیت مترو هم 25% افزایش داشت.
ای کاش که همه چیز مطابق نرخ تورم افزایش پیدا بکنه.
آقای محمد محسنی مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان هرمزگان هم گفتن که در تلاش هستن خاک جزیره هرمز رو به ثبت ملی برسونن. و حامد جان این اتفاق خیلی خوبیه به خاطر اینکه اصلا خاک جزیره هرمز 70 رنگ داره و تنها خاک خوراکی دنیاست. حیفه که ثبت ملی نشه.
حالا که یه چیزی بذارن ازش بمونه،
امیدوارم
از خاک جزیره زیره
قرار بود برگردونن دیگه.
آره بنا بود برگردونن، حالا ببینیم کیا برمیگردونن. خیلی خوب، دم شما گرم محمد معین عزیز. خبرها تموم شد دیگه.
بله بله.
آقا درود بر تو، خیلی متشکرم که امروز با ما همراه بودی. صحبت بخیر باشه، باید خدافظی میکنم. متشکرم. از رادیو ایران، رادیوی همه اقوام ایرانی، با ما همراه باشین در سلام، سلام. صبح بخیر. صبح بخیر.
Almar için ne armağan, aşkın adını yarda. Yaşurlardan hem dua hem ne alkışın alta. Toymıl hem toyum engar, bakşı tağını çalta. Yar 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 yarına varsın. Her kime dışkını yetiyene alsın. Yar 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 yarına varsın. Her kime dışkını yetiyene alsın. Canan dilegim il para kat bolsun. Huda canan dilegim il para kat bolsun. Yar 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 yarına varsın. Her kime dışkın yetse yerine alsın. Yar 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 yarına varsın. Her kime dışkın yetse yerine alsın.
میز شیشه‌ای رادیو ایران، گفتگوی ویژه با آیدین نامه. سلام و صبح بخیر به آیدین نامق عزیز.
حامد جان سلام عرض میکنم، خانم ها آقایان به شما سلام ویژه عرض میکنم. انشالله که در این گفتگوی ویژه بتونیم بهترین ها رو تقدیم حضورتون
کنیم. انشالله در خدمتیم، بفرمایید.
حامد عزیز، 46 سال پیش شاید همین ساعت ها بود که فرمان تاریخی حضرت امام راحل در خصوص تشکیل سازمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بالاخره برگ جدیدی رو تو انقلاب ما و کشور ما ایجاد کرد. بر همین اساس میخوایم به مناسبت این روز عزیز گفتگوی داشته باشم با سردار اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی. ایشون چهره نامناشنایی هستند و با ایشون این روزها با این روز رو با هم مرور بکنیم. سردار سلام عرض میکنم.
من هم خدمت جناب عالی و همکاران عزیز و مردم عزیز ایران سلام و عرض ادب دارم و صبح بخیر میگم و در خدمت شما هستم.
تبریک عرض میکنم، انشالله که سلامت باشید.
قربان،
میدونیم که در این چند سال بالاخره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم به وظایف اصلی خودش پرداخته، هم یک شکل چند وجهی به خودش گرفته. دستاوردهای پایداری رو تو حوزه دفاعی، عمرانی، علمی، فرهنگی و اجتماعی از خودش به جا گذاشته که من میخوام شما هر کدوم رو کوتاه کوتاه در موردش صحبت بفرمایید. در خصوص دفاعی و بازدارندگی اول شروع بفرمایید.
شهدای سپاهی عزیز. خب همونطور که شما فرمودید واقعیت همینه که بعد از انقلاب این نهادی که در از توسط حضرت امام رحمت الله علیه تشکیل و تأسیس شد در روز دوم اردیبهشت سال 58، خب چیزی در حدود بیشتر از دو ماه از انقلاب، پیروزی انقلاب اسلامی یا سه ماه حتی اکثر نگذشته بود که باید نهاد تشکیل شد. نهاد به صورت مردمی تشکیل شد،
بله،
به صورت شورایی، اما خب ضرورتش بر این اساس بود که بالاخره باید از انقلاب و نظام نوپای جمهوری اسلامی که توسط حضرت امام تأسیس و تشکیل شده بود باید نگهبانی میکرد، نگهداری میکرد و در اصل مواظبت میکرد. خب این شد که به صورت این نهاد تشکیل شد. از یک طرف هم خب میگفتن ارتش باید منحل بشه که حضرت امام خیلی محکم و خیلی مصمم ایستادن که به هیچ وجه اینطور نیست، هم ارتش رو نگه داشتن که به لطف خدا الان باید ببینید که ارتش واقعا اسلامی، و از اون طرف سپاه رو تشکیل دادن به خاطر مردم
به عنوان دو بال قدرتمند. بله
بله مردمی بودن. و این شد که این سپاه چون از اول واقعیتش این نبود که بیان ساختارش رو مشخص کنن، سازمانش رو مشخص کنن، بعد به اصطلاح بگن با چه وضعیتی مثلا نیرو جذب کنه، اصلا این نبود. بلکه انواع اقسام انسانهای حقیقتا انگیزه الهی اومدن و این اصلا نهاد رو تشکیل دادن، به صورتی که اون اوائل که مثلا یه چیزی در حدود میگفتن 2000 تومان مثلا حقوقه میریفتن رو میز، کسی بر نمیداشت و میگفتن ما که برای حتی برای اون مبلغ هم میگفتن ما نیومدیم اینجا که بسه، ما اومدیم فقط امام خودمون یاری کنیم. خب این مسئله باعث شد که کم کم ضرورت ها مشخص بشه در بعد مثلا اگه سپاه به دنبال تیپ و لشکر و این چیزا حتی به دنبال درجه نبود اینا، ولذا این بود که در نهایت دیدیم که تو قانون اساسی هم اومده برای اینکه در زمان صلح باید حتما دولت ها رو یاری بکنن، نیروهای مسلح مخصوصا سپاه. این شد که قرارداد سازندگی خاتم الانبیا تشکیل شد، یا به اصطلاح تو بعد فرهنگی، یا تو بعد به اصطلاح بهداشت، یا تو بعد مسائل راهسازی سدسازی. من خدمت شما عرض بکنم خب قبل از انقلاب 13 تا سد بیشتر نداشتیم تو کشور، اما سپاه اومد به اصطلاح بزرگترین سد خاورمیانه یعنی سد چرخه رو با حجم به اصطلاح 70 میلیارد متر مکعب
که یه شاهکار در نوع خودش محسوب
میشه. بله این اقدامات انجام داد. بعضی از وزرا اون موقع گفتن که سپاه بلد نیست، سپاه فقط مثلا بلد خاک نیست بزنه، اما حضرت آقا گفتن که شما ببین کارشون رو مثلا ببینید. بعدا همونجور که توی جنگ حضرت آقا اومدن به بنی صدر گفتن شما اطمینان کنید به این بچه‌ها، خب دیگه نشون داده شد. من نمیخوام توضیحات زیادی بدم که اگر روزها و ساعتها بخوایم صحبت کنیم جا داره در موضوعات مختلف بده، به لطف خدا بحث بازدارندگی باید یادی بکنیم از حسن تهرانی مقدم. این واقعا انسان مصمم و محکم و الهی که اومد با من موچک می سادم. خب دیدیم که به صدا موچک ها آنچنان شده بازدارنده، پهپادها به همین صورت. عرض کنم به شما حتی به صدا بحث ماهواره که خب وزارت دفاع هم بسیار نقش اول رو داره، اینا باید تو این مایه هم باید بگیم وارد شد سپاه. و در رابطه با بحث این که ما خودکفا باید باشیم در رابطه با نیازهای تجهیزات و تسلیحاتی خودمون، به لطف خدا این چنین شده که امروز ببینیم که دنیا واقعا
متحیر مونده سردار.
ولی من میخوام بگم این نهاد بر اساس این که حالا اول زیاد امتیاز برای خودش مشخص بکنه این کار نکرد، بلکه اول با من چه نیازهای جامعه داره
و متناسب با اون گام برداشت،
با اون شروع بله. کرد. و الان من میخوام بگم که بالاخره در دنیا شناخته شده، به خاطر همینم میان میگن که این گروه یعنی سپاه منظور به اصطلاح
خب اینو ببریم اصلا ببریم تو همون فاز حسادت هایی که همیشه بله. بوده، یعنی ما هر دستاوردی که داشتیم یه سری بالاخره حسود واسطن و یه جفاهایی میگیرن. باید اینجوری تصور بکنیم که سپاه با انگیزه، من شاید اینجوری از عبارات شما برداشت کرده باشم، با همون خاکریز هایی که شاید ابتدا از نگاه برخی خیلی کوچیک به نظر میرسید
بله.
امروز
بله.
کار به جای رسیده که هم دنیا متحیر مونده و هم ما جهاد واقعا چه تو حوزه علمی چه تو حوزه عمرانی کارهایی صورت گرفته که شاید بشه بی نظیر دونست.
من خدمت جنابالی و مردم عزیزمون اینو به عرض بکنم، خیلی کارهای بزرگ بزرگی شده که ما هنوز نمیتونیم اعلام کنیم.
بله.
من اینه که دارم میگم، نه این که به اصطلاح بخوام به قول معروف بلوف سیاسی بزنم یا به اصطلاح بخوام، اما این چیزی که به اصطلاح هستش کارهایی که انجام شده این نشون دهنده همون یک جمله به قول معروف مختصر حضرت امام بود که فرمودن شما میتوانید.
درود بر شما. شاید بشه گفت این سازمان عشق و انگیزه اگر ما